ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست مدیران کل سیاسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به ریاست کاترین اشتون در ژنو پایان یافت. ایران از پس گرفته شدن دعوت سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 ابراز تأسف کرد. یک هیئت بین‌المللی از کشتار و شکنجه حدود 11,000 نفر در زندان‌های سوریه خبر داد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. نشست مدیران کل سیاسی وزارت‌های خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از بعد از ظهر سه‌شنبه در ژنو سوئیس به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا آغاز شده بود پایان یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت موضوع این مذاکرات گام‌های بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. وندی شربان و سرگی ریابکوف معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند. مرسی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری از پس گرفتن دعوت سازمان ملل برای شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 ابراز تأسف کرد و گفت ایران هیچگاه متقاضی شرکت در این کنفرانس نبوده است. مرسی افخم همچنین گفت وزیر خارجه ایران صریحا اعلام کرده بود که ایران برای شرکت در این کنفرانس هیچ پیش شرطی را نمیپذیرد. این در حالی است که سخنگوی دبیر کل سازمان ملل دیشب گفته بود سخنان کنونی مقامات ایرانی با وعده‌هایی که اخیراً در مورد حمایت از بیانیه ژنو به بان کی‌مون داده بودند مغایر است و دبیر کل به همین جهت دعوت خود را پس گرفته است. هیئتی از کارشناسان معروف قضایی و جنایی بین‌المللی می‌گویند به شواهد دست اولی دست یافتند که نشانگر کشتار و شکنجه سیستماتیک حدود 11,000 نفر در زندان‌های رژیم سوریه است. به گفته این تیم کارشناسی یک عکاس ارتش سوریه که وظیفه عکاسی از کشته شده‌ها در زندان‌ها را بر عهده داشته و به تازگی از رژیم بشار اسد جدا شده است، هزاران تصویر از قربانیان این شکنجه ها را همراه خود به خارج از کشور آورده است. هیئت کارشناسان بین‌المللی که این عکس ها را بررسی کردند میگویند کشتارها و شکنجه های مخالفان بشار اسد ابعاد صنعتی به خود گرفته و شامل شکنجه های بسیار شدید از جمله مرگ در اثر گرسنگی، بیرون آوردن چشم، شکنجه با برق و ضرب و شتم شدید می شود. این هیئت یافته های خود را این هفته در اختیار شبکه خبری CNN و روزنامه بریتانیایی گاردین قرار داده است و این دو رسانه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردند. اما توافق موقت و شش ماهه ژنو سرانجام روز 30 دی ماه اجرایی شد. اجرایی شدن این قرارداد با واکنش‌های روبرو شد که درباره آن بیشتر می‌شنوید از هانا کاویانی.
روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز دوشنبه سیاه‌پوش شد و اجرای توافقنامه ژنو را هولوکاست هسته‌ای خواند. در مطلبی در صفحه 2 این شماره از روزنامه وطن امروز هم نویسنده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را یکی از خوشحال‌ترین افراد دنیا به دلیل اجرای شدن توافق ژنو خواند. اما فضا آنگونه که این روزنامه تصویر کرده بود به نظر نمی‌آید. نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه میزبان همتای کانادایی خود بود، در واکنش به اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از توقع خود از یک توافق نهایی بین ایران و 5 به علاوه 1 خبر داد. توافق نهایی به گفته بنیامین نتانیاهو باید به گونه‌ای تنظیم شود که قطار برنامه هسته‌ای ایران را از ریل خارج کند. نخست وزیر اسرائیل درباره اجرای توافق موقتی هسته‌ای نیز گفت اجرای شدن هم به گفته او مانع از ادامه تلاش‌های ایران برای رسیدن به توانایی اتمی نظامی نخواهد شد. نخست وزیر اسرائیل پیشتر پیمان هسته‌ای موقتی را که 3 آذر میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد و اجرای آن از دوشنبه 30 دی ماه آغاز شد یک اشتباه تاریخی خوانده بود و از قدرت‌های مذاکره کننده در برابر ایران به سختی انتقاد کرده بود. سخنان نتانیاهو در حضور همتای کانادایی‌اش استفن هارپر در پارلمان اسرائیل ابراز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفن هارپر نیز اعلام کرد در حالی که توافق ژنو اجرایی شده و اتحادیه اروپا و آمریکا از رفع محدود تحریم‌ها از روز دوشنبه خبر دادند، اما همه تحریم‌های کانادا علیه ایران پا بر جا خواهد ماند. نخست وزیر کانادا همچنین گفته است که در صورتی که امیدها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به نتیجه نرسد و توافق کنونی شکست بخورد، کانادا آماده است یکی از طرفداران جدی اعمال تحریم باشد، موضعی که مورد ستایش نخست وزیر اسرائیل واقع شد. دولت کانادا در خرداد ماه سال جاری به دلیل آنچه که بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای اتمی، ادامه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین المللی خوانده، تمام روابط تجاری خود با ایران را قطع کرد. البته حجم مبادلات تجاری طرفین زیاد نبود و رسانه‌های کانادا را بیشتر یک عمل نمادین خواندند. پیش از این قطع روابط تجاری، اتاوا دیپلمات‌های خود را هم از تهران فرا خوانده و روابط سیاسی خود با ایران را قطع کرده بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
قرار است فردا چهارشنبه دوم بهمن ماه کنفرانس موسوم به کنفرانس ژنو دو در سوئیس برگزار شود. خبر دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس و پس گرفتن این دعوت از سوی دبیرکل سازمان ملل در دو روز گذشته به اعتراض‌ها و دمان زنی های بسیاری دامن زد که ظاهرا اکنون برطرف شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
کنفرانس ژنو دو بدون حضور ایران برگزار می شود. خبری که پس از 24 ساعت اعتراض و گمانه‌زنی بار دیگر آرامش را به شرکت کنندگان در این کنفرانس بازگرداند. در پی پس گرفتن دعوت از ایران روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی با واکنش به این خبر گفتند ایران که هیچ وقت نمی خواسته به ژنو برود. به گزارش فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به پس گرفتن دعوت از ایران گفت این رفتار را در شأن دبیرکل سازمان ملل نمی‌داند. آقای ظریف با تایید چندین گفتگوی تلفنی با آقای بانکیمون و اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت در این گفتگوهای تلفنی همواره تاکید داشته است که ایران هیچ پیش شرطی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو را نمیپذیرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها گفت ایران هیچگاه متقاضی شرکت در کنفرانس ژنو دو نبوده است. پس گرفته شدن دعوت از ایران اما تأسف برانگیز است. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران حتی حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه را به عنوان نماینده خود در کنفرانس ژنو دو تعیین کرده بود. پس از آنکه روز دوشنبه اعتراض‌ها نسبت به تصمیم دبیرکل سازمان ملل برای دعوت از ایران به کنفرانس ژنو بالا گرفت و مخالفان حکومت اسد تهدید به بایکوت کنفرانس ژنو دوم کردند، شامگاه دوشنبه مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد
در یک سری مذاکرات و گفتگوهای تلفنی مقامات ارشد ایرانی به دبیرکل سازمان ملل اطمینان دادند که ایران پایه و اساس کنفرانس و اهداف آن از جمله اعلامیه ژنو را درک کرده و از آن حمایت می‌کند. دبیرکل سازمان ملل عمیقاً از اظهارات رسمی و علنی مقامات ایرانی مایوس و ناامید شده. این اظهارات به هیچ وجه در راستای تعهداتی که قبلاً داده بودند نیست. دبیرکل سازمان ملل به ترغیب ایران برای پیوستن به تفاهم جهانی درباره اعلامیه ژنو ادامه می‌دهد. با توجه به اینکه ایران می‌خواهد در خارج از این تفاهم اساسی قرار گیرد، دبیرکل سازمان ملل تصمیم گرفته است که نشست یک روزه مونترو بدون شرکت ایران برگزار شود.
در کانون بیانیه کنفرانس ژنو یک که مبنای مذاکرات کنفرانس روز چهارشنبه ژنو دوم است، تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل قرار دارد که معنی آن انحلال دولت بشار اسد و تشکیل دولتی ائتلافی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه پس گرفتن دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو را اقدامی اشتباه از سوی سازمان ملل خواند، اما اضافه کرد که این امر فاجعه نیست. در این میان شورای ملی سوریه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد در اعتراض به شرکت ائتلاف مخالف حکومت اسد در کنفرانس ژنو دو از این ائتلاف جدا شده است. در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو دو، انتشار خبر شکنجه سازمان داده شده هزارها نفر از مخالفین در زندانهای رژیم اسد خشم و اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.
اما وزیر خارجه روسیه هم میگوید عدم حضور تهران در کنفرانس صلح سوریه اشتباه است، اما این عدم حضور فاجعه نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران که به بررسی نتایج دیپلماسی سال گذشته میلادی اختصاص یافت، مفصل به دورنمای کنفرانس بین المللی صلح سوریه پرداخت و تاکید کرد ابتکار روسیه آمریکا برای برگزاری این کنفرانس تغییر نظام در سوریه را در نظر ندارد. وی گفت در طرح پیش‌شرط‌ها برای شرکت در این نشست دوگانگی موازنه نمایان است. وی تشریح کرد از ایران می‌خواهند که بیانیه ژنو یک را بپذیرد، در حالی که این کشور قاطعانه میگوید در پی تغییر نظام در سوریه نیست. از سوی دیگر کسانی که به ژنو دو دعوت شدند از جمله تمام گروه دوستان سوریه بر سرنگونی اسد تاکید دارند که به معنای نقض بیانیه ژنو یک است. و افزود با این منطق روسیه نیز باید از مدعوین این نشست حذف میشد. لاوروف جنبندی کرد
منافع عمومی می طلبد که ایران در کنار سایر کشورهای منطقه در کنفرانس ژنو دو حضور یابد، اما در حالی که سایر کشورها دعوت شدند، دعوت از ایران را پس گرفتند. ما به رویکرد عملگرایانه نیاز داریم، نه سودجویی ها و تعبیرهای جانبدارانه. فاجعه ای رخ نداده، اما متاسفیم که این تحولات باعث افزایش اقتدار و تحکیم موقعیت سازمان ملل نشده است.
دوشنبه سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد به دلیل آنکه ایران از پذیرش نتیجه کنفرانس ژنو یک شامل لزوم برقراری یک دولت انتقالی برای حل بحران سوریه خودداری کرد، دبیر کل سازمان ملل دعوت این کشور برای شرکت در ژنو دو را لغو کرد. وزیر امور خارجه ایران کنار گذاشتن تهران از ژنو دو را تأسف بار خواند و بان کی مون را متهم ساخت که تحت فشار آمریکا و مخالفان سوریه تصمیم خود را تغییر داده. سه‌شنبه مرزیف هم سخنگوی وزارت خارجه ایران از سازمان ملل خواست دلایل واقعی این تصمیم را اعلام کند. سرگی دمیدنکا کارشناس انستیتو ارزیابی و تحلیل‌های راهبردی در مسکو بر این باور است که پس گرفتن دعوت ایران به کنفرانس ژنو دو به معنای پیچیده کردن مناقشه سوریه است.
Ну, я думаю, что они частично, конечно, свои позиции подкорректировали по этому вопросу, поскольку
این تغییر چند باره موضع نشان می‌دهد که بازیکنان بین‌المللی همچنان هدف تغییر نظام اسد را دنبال می‌کنند و می‌خواهند حامیان وی در ژنو دو حضور پررنگ نداشته باشند. به نظرم شرکت ایران در این نشست می‌توانست مفید باشد، زیرا به هر حال این کشور نقش عمده‌ای در بحران سوریه ایفا می‌کند. تنها امید است مداخله تهران در سوریه تشدید نشود. در این حال بعید می دانم این کنفرانس نتیجه‌ای داشته باشد، زیرا به نظر نمی رسد طرفین از مواضع خود کوتاه بیایند.
سه‌شنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد لغو دعوت ایران به ژنو دو تلاش های بین المللی به منظور حل این بحران را تضعیف خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صبح فردا برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس به سوئیس می رود. قرار است وی روز پنجشنبه در این اجلاس سخنرانی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این سفر حسن روحانی را همراهی خواهد کرد. و مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ممکن است در اجلاس داووس آقای ظریف با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیداری داشته باشد. مرضی افخم گفت درباره دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و حسن روحانی در اجلاس داووس هیچ خبری رسمی وجود ندارد. اما محمد رویانیان با انتشار بیانیه از مدیریت عاملی باشگاه پرسپولیس کناری گیری کرد. این بیانیه روز سه‌شنبه قبل از بازی پرسپولیس با گسترش فولاد در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رایانیان پس از اینکه وزارت ورزش و جوانان پاسخ نامه‌اش را نداده از نظر مالی به این باشگاه کمک نکرده، با انتشار این بیانیه از باشگاه پرسپولیس کناری گیری کرده است. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 22:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.